سهرکی مرغ میخورم کله پاچه ای کله پاچه سهر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبینا سعیم و صلی الله علی سیدنا محمد. شادی ارواح طیبه، شاد ارواح حضرت امام، همه گذشته و آنزد الحقوق پدر مادر و معلمانمون، الفاتحه تن از صلوات. حضرتون که ما یه چیزی راجع به ظلم گفتیم، بعد دیدیم که از یهو اینجوری شدن سر جلسه که ظلم به این معنا دیگه چه صیغه‌ایه و ظلم در بستر مثبت. اون موقع هم عرض کردم تا کسی نیاد من یکی دو تا آیه بخونم. عرض به محضرتون که این کارا رو کارهای ادوانسه توی قرآنه که باید اگه قرینه هاش سیاقاش ساخته بشه معانی خاصی ازش استخراج میشه و واقعا حمله به قرآن میشه. قرآن حمال ذو وجوهه، اینجوری نیست که بگیم این هست و جز این نیست و این هست یه چی دیگه نیست. بخواه اگه اینجوری بود که ظاهر و باطن نداشته قرآن. حالا ظلم به اون معنا رو وقتی گیر آوردیم دیگه هر جا قابل استفاده نیست. بله یه جایی داریم که و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. کسی که چیکار بکنه، کسی که سوء انجام بده یا ظلم به نفس بکنه، سوء در مقابل ظلم به نفس اونجا هم راه داره، ولی هر جا اینجوری نیست. حالا من فقط یکی دو تا چیز بگم خدمتتون. ببینید گاهی اوقات هست که توسط خود اهل بیت هم این صورت گرفته، اصلا آیه از بستر منفی خودش خارج میشه. یعنی یه آیه در بستر منفی اومده از بستر منفی خودش خارج میشه در یک بستر مثبت، به دلیل وجود یک نکته‌ای در یک بستر مثبت استفاده میشه آیه. شما بیارید همین سوره مبارکه نساء رو مثلا بیارید، آیه معروفش صفحه 89 رو بیارید، بسم الله هم بگید، بسم الله الرحمن. چقدر جوانان مشتاق با قرآن. ای خدا ببین این آیه 72-73 رو ببین، 72-73 و ان منکم لمن لیبتعن فان اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. به یه سری از شما کسی هم که کند میان تو کار جنگ و جهاد و اینا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، وقتی به شما مصیبتی برسه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، خدا شکر چه نعمتی داد خدا که با اونا من نبودم، چه خوش ما جنگ نرفتیم. اینجور میگه خب وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، یه فضل یه غنیمت چیزی وقتی به شما میرسه لیقولن که علم تکن بینکن و بینه مودتون، یه جوری که انگاه بین شما اونا هیچ مودتی نبوده. چی میگن؟ یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوز العظیم. خب آیه که میبینید که بستر کاملا منفی داره آیه، این بخش آیه که یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوز العظیم، ولی خود اهل بیت این از بستر خودش خارج میکنن. خود یالایتنی هم یعنی یاد امام حسین افتادید و اصحاب امام حسین بگید یالایتنی کن تو من هم فرفوز فوز العظیم ها. یعنی آیه این تحمل رو داره به دلیل وجود یک نکته ای توش که یالایتنی کاش ما هم با اونا بودیم. همین هی کاش ما اون این آیه اینجوری نیست که بگید نه غلطه این نوع استفاده غلطه. اون موقع ببینید حتی اگر بعضی از مفسرین یا بعضی از عرفا اینا اومدن یه استفاده خاصی از آیه کردن به دلیل وجود سیاق‌هایی که در قرآن هست این راه داره. من نمیگم این کار رو انجام بدیم. ببینید مثلا در تا کسی نیومده من تونتون بگم چون که اینا منحرف کار ما. ببینید مثلا شما در این آیات صفحه 4 رو بیارید، صفحه 4 آیه 20. ببینید یه آیه شما به یه تفسیر اینجوری برخورد کردید که یک آیه بله بسترش بستر راجب منافقینه، درسته؟ آیه در بستر خودش راجب منافقینه. اون کسی هم که داره این تفسیر میکنه اینقدر حالیش هست که این آیه مال منافقینه و در بستر منافقینه، میگه یکاد البرق و یخطف ابصارهم، این در حقیقت این برق خاطفیه که این تجلیات برقی انجام میشه برای این شخص عارف فانی. کل ما اضاء لهم مشوفی، تا این تجلیات برقی برای او انجام میشه او راه میره، راه میفته. و اذا اظلم علیهم قامو، وقتی خاموش میشه و تجلیات ظلمانی براش انجام میشه او میسته. چون که ما دو تا تجلی داریم، تجلیات رحمانی داریم و تجلیات ظلمانی داریم که اتفاقا برای شخص عارف خوبه که این تجلیات ظلمانی براش اتفاق میفته و اتفاقا او رو معد هست برای این که این حالت قبضیه که به کسایی که اهل سیر و سلوکن و اهل مراقبتن یک حالت قبضی دست میده گاهی اوقات، هرچی هم میکنن در نمیان. نه اینکه حالت قبض به حالت عمومی خودمون نگیرید، مثلا حالتی که طرف اصلا منحرف شده کلن یا به این آدم منحرف مثلا، خب به این حالت نه. میبینید که یه حالت قبض داره، خودش هم میدونه قدر خودش هم کلاف است، هرچی هم میکنه در نمیاد. خب یعنی یه حالت قبض، این حالت حالت رحمتیه که برای اون کسی که اهل سیر و سلوکه انسان اهل سیر و سلوکه این رحمت ها اتفاق میفته، برای اینکه اولا بدونه که اون بست قبلی مال خودش نبود و بعد آماده یک جلز و لزی تو او ایجاد بشه برای بست بعدی و اتفاقا این حالات حالاتی که برای عارف اتفاق میفته که بپره. خب اصلا این جور چیزا با یه طوفان های همیشه شروع میشه، رحمت ها که ما تو این داستان موسی هم یه گریزی زدم که اینا که خلاصه هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، بین رحمتی بادهای خدا میوزانه. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد میت، تا اون ابرای سنگین بارانزا رو به سمت اون بلد میت ببره، بعد خدا میگه کذالک نخرج الموتا، همین جوری اصلا ما موتا رو در میاریم بیرون. حالا اگه سیاق رو شما درست بکنید تو قرآن، اصلا بحث میت در قرآن که موتا رو چجوری میاریم بالا، اموات رو چجوری زنده میکنیم و احیاشون میکنیم، خب این سیاق رو درست میکنه، اینو درست میکنه. اون آیه و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، یه آیات شب میاد بعدن یه آیات روز میاد که شب و روز در قرآن خودش یه کانتکستیه برای خودش، اصلا یه گفتمانی بحث شب و روز. اون آیات خود همین آیه که جعلنا آیت النهارو اینا رو نگاه کنید میبینید اصلا ربطی نداره به آیات پس و پیشش، بحث شب و روز نیست اصلا اونجا. یهوی بحث اینه و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، چه و چه و چه و جعلنا اللیل و النهار آیتین. خب میبینی این درست میشه کنار سوره والضحی میذارید، وحی بر پیامبر خدا قطع شده، پیامبر چیه؟ در حالت تشویشه به هر جهت، خدا قسم میخوره و الضحی قسم به اون روزی که وحی، دقیقاً به اون صبح‌های وحی و لیل اذا سجا، اگه خدا داره قسم میخوره اینم پس یه چیز موجود مقدسی که خدا داره بهش قسم میخوره، و لیل اذا سجا، و وقتی که شب دقیقاً فرا گرفت، ما ودع، قسم به این دوتا، ما ودع که ربک و ما غلا، خدا ولت نکرده، خب خدا با تو وداع نکرده، اینم یه تجلیه، اینم یه تجلیه قبضیه که باید اینو داشته باشی تو موعد بشه. برای خیلی وقتا اگه کسی در بست مطلق قرار بگیره چیز میشه، فکر میکنه مال خودشه مثلا، و حتی عادی میکنه اونو، اگه بلند شه 4 شب 10 شب 20 شب 40 شب 90 شب بخونه همونجوری میخونه دیگه. خب خیلی وقتا میبینیم که ممکن یه حالی من دارم، حال گریه، حال بکا، حال سیانت از گناه، اینا رو خدا یه تجلیات در حقیقت ظلمانی رو میگیره تا میبینی آیه رو داره اصلا از فضای خودش خارج میکنه مفسر. خب یعنی داره میگه یکاد البرق کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم نبا حالا کلی. میبینی آیه اصلا خارج شد از بستر منفی، در بستر مثبت قرار گرفت. سیاقش از کجا گیر آورد؟ تسلط مزامینی که وجود داره. اینا ببینید، اینا کار سوپر ادوانس قرآنیه که اینا رو میبایست که دقیقاً کسی دست بزنه به این کار که آشنا و تسلط به مبانی داره که گم نمیکنه. موقع شما مثلا یه هایی میبینید که در همین سوره آیات سوره قصصی که دیروز خوندیم، مثلا فرضاً ابن عربی گفته که و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، خب آیه اونی که ما میفهمیم که قطعا اون میفهمه دیگه، این که معلومه که یعنی موسی بلند شد اومد تو شهر دیگه، میگه عارف اومد در شهر بدنش علی حین غفلت من قواها، اون اهل اون بدن که اون قوای نفسانیه. فوجدا فیها رجلین یقتتلان، دید دو تا چی دارن با هم دیگه مقاتله میکنه، یکیش عقل یکیش هوا، هذا من شیعته و هذا من عدوه، این یکی از شیعشه و یکیش هم عدوشه اون هوا. این یواش نکنه این آیه راجع به موسی است اصلا اومده تو اینجا، ببین اینی که تو میدونی اون میدونه دقیقاً، یعنی دیگه این معنی اولی آیه است که موسی اومد تو شهر اومد جنگید، فقط همین چیزی که هست. ولی اگر اونو داره میگه شما ببین این دردش چیه که داره اینو میگه، یعنی نکته پس پرده و سیاق هایی که او تو ذهنش داره اینا رو میچینه چیه. ما عادت داریم که بگیم این است و جز این نیست، یعنی اگه ما اینو میفهمیم دیگه این کسی حق نداره چیز دیگه بفهمه، و حالا که حمال زوجهودن قرآن یعنی همین، و اینو خود قرآن اصلا مایه هاشو داده. میبینی در همون آیات، حالا شما برید ببینیم آیات سوره اسراء چه ربطی داره شب و روز اون بس، چه ربطی داره قسم ها اینا، چه ربطی داره اونا، مگه این که بگیم که قرآن یه مجموعه که همجور حرف زده دیگه، مثلا اصلا بی ربط. یوهای اونجا خدا علیاذ و بالله دنگش گرفته راجع به شب و روز حرف بزنه که مثلا آیاتی که اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب خودت و خودت بخون، خودت کفایت میکنی برای حساب کشی خودت. بعد جعلنا اللیل و النهار آیتین و حون آیت اللیل و جهن آیت النهار مبصرتن. اینا کارهاییست که در قرآن راه داره، منتهای مرتب احتیاجی به تخصص و مایی هم داره. راه این که حالا ما توصیه بکنیم که همه دست بزنن به این آیات هر جور میشه اینجور کارها رو بکنن، نه، باید سیاقش تشکیل بشه تو قرآن، اون موقع راه داره. لذا این چیزا هست. آیت میونی تا میرسن به این آیه که میگن اه اینجوری تفسیر کرده، بی خود آیه راجع منافقینه. خب ببین این که تو میفهمی اون دقیقا میفهمه که این آیه راجع منافقینه و داره اینجوری تفسیر میکنه، اون ظالم رو او میفهمه که اون معناست، تو ظلم به نفس رو وقتی که در میاد از آیات قرآن معنیش یعنی چی، بعد میگه ولا تزد الظالمین الا ضلالا. نوح نفرین کرد که خدا ظالمین رو چیه؟ ظالمین رو این گمراهیشون رو زیاد بکنه. درسته خب، ولی نه این که این است و جزی نیست، اینم متضمن یه دعا هم هست، ولا تزد الظالمین الا ضلالا. حالا زلالاش میشه چی؟ زلالاش میشه همون بحث حیرتی که وجود داره، کاملا تو قرآن شاهد داره، حالا من به مناسبت شاهدش به شما نشون میدم. خب این میشه چی؟ یعنی خدایا این کسایی که ظلم به نفس دارن و اون آدم ها رو حیرت متافیزیکیشون رو زیاد کن، یعنی اونا رو در مقام حیرت فرو ببر، همون حیرتی که خود پیغمبر گفته رب زدنی فیکت حیرا، خدا حیرت من رو در خود زیاد کن. همونی که میریم مشهد در زیارت امین الله میخونیم اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه، این قلوب مخبتین به سمت تو شیداست، اصلا نمیدونه چه کار بکنه، سرگشته. یه سرگشتگی ممدوح آیا وجود داره کلن؟ آره، تو روایات هست، تو قرآن هست. یه حالا ظلم هم که وجود داره معنی مثبتش، یه حیرت ممدوح هم که وجود داره. خب ولا تزد الظالمین الا ضلالا، خدایا این کسایی که تو این مقام ظلم به نفس هستن اینا رو بر حیرت ممدوحشون بیفزا. دا یعنی این است و جز این نیست. نه بله خب از کجا میدونید نمیخونه؟ اگه در قبل همون حالا اون اگه قبل و بعدش هم توضیح داد چی؟
قبل و بعدش هی میره تا اول قرآن میرسه.
نه میخوام بگیم که این از این هم میتونه باشه. داره میگه که بله خدا اهل بیت این کار میکنن، نه ببینید وقتی اهل بیت این کارو میکنن، ما وقتی بیایم سیاقشو تشکیل بدیم در قرآن، خب
کار چیز نیه، کار ابن عربی کار تفسیری،
مثلا کاری به ابن عربی نداره.
مثال میزنم، مثلا آقای
تفسیری، اصلا آقای ایکس آقای خودم
حال درونیشو میبینه.
اصلا اینجوری نیست. ببینید ما ظلم به نفس شما دیدید در قرآن؟ نه. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه.
خب تقابل رو نشون
میکنه. بله
مقتصد و صادقون.
خب اونش هم توضیح داره. خب ببینید اجمالا اینی که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، یعنی از اون کسایی که اصطفينا من عبادنا هستن، از اونا فمنهم ظالم لنفسه. بخیر این که آیه است دیگه. میرسیم آیه عرض امانت انهو کانه ظلومن جهالا، این لسان تعلیله. خب این هم که هست. حالا وقتی اینا هست و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، کسایی که کار بد انجام میدن یا کسایی که ظلم به نفس میکنن، این هم که هست، این هم که تقابلیه. خب این هم که هست، اون هم که حالا اومدیم و برای نوح این درست شد که داره دعا میکنه که کسایی از امتش که ظالمند، خب اینها رو به یک حیرتی برسون. این قوم به یک حیرتی گرفتار شده، و قد اولو کثیرن ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اینا دقیقا این قوم به یک حیرتی گرفتار شده با این بت‌ها. خب خدا ظالمین این قوم رو شما به چی برسون؟ به حیرت برسون.
اون قوم که آدم های بدی بودن.
خب من میگم همشون که آدم بدی نبودن که.
خب اونایی که هزینه باهاشون تعامل داشته آدم بدی بودن.
بله. نه داره میگه ظالمین از این امت ها. ظالمین یه آدم های خوبه این امت رو.
وقت از علم
کثیران
شما چی معنی؟
خب اون در حقیقت بوتا خیلی رو گمراه کردن، خیلی به حیرت رسوندن. حالا تو برای این ظالمین به یک حیرت ممدوح برسون اینا رو. نه شما اگر ببینید زیاد از اینجور آیات رو، اون موقع ببینید که نه اینجوری هم نیست که بگیم این است جز این نیست. اصلا یه وقت ببینید که میگن که آقا حالا کفریات میشه، آقا شما هر کس میبینه فانیه در ذات میشه، همه دنبال فنان و همه هم فانی میشن. میگه اه اونایی هم که آدم بدن، خب اونا هم که آدم بدن همینجوری هن. ما یه نداریم همه اینا و الیه المصیر، همه اینا خدایی میشن آخرش. ما یه نداریم این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. تا میرسه اینجا میگه نه، فلها یعنی فعلیها. اگه میخواست بگه فعلیها میگه فعلیها. اگر فلها، فلها یعنی فلها، یه لطف دیگری داره آیه. اگه خوبی بکنی به نفع خودت کردی، اگه بدی هم کنی به نفع خودت بدی کردی. اون آیاتی که انما بغیکم علی انفسکم، سر جای خودش، این هم بالاخره آیه است. این هم آیه است که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، نفع علیها. خب اینا هم که همه ببینن که و الیه المصیر، همه خدایی میشن، همه اینجوری هن. خب حدی خیلی توضیح داشته باشه اینا، اینا رو ببینید. اگر تونستیم قرآنش رو درست بکنیم تا توضیحی بدیم که به ساختار معارف جور در بیاد، اینها اینا اشکال نداره. نگید قرآن یک چیز است و یک چیز دیگر نیست. ضمن این که داره نوح اینجا نفرین میکنه، درسته، ضمنش داره دعا میکنه برای ده، اینم درسته. ضمن این که نوح در مقام نفرینه، درسته، نوح داره برای ادم دعا میکنه، تو همین متن داره دعا میکنه، اینم درسته. بله یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا رو نباید گرفت ای باش بازی کرد و چه عجیب غریب در آورد. اینا رو باید زیر نظر این کارو کرد، زیر نظر با این همین مفاد اولی که چی دارن. طرف آخر اومده بود سر درس به شیخ انصاری، هی نمیفهمید، هی اشکال میکرد و نمیفهمید. بعدش میره و شب خواب امیرالمومنین رو میبینه و امیرالمومنین بهش یه جرعه مایه میدن و اینا، صبح بلند میشه میبینه چیز ذهنش باز شده و میاد سر درس شیخ و شروع میکنه اشکال کردن و فلان و بیزار و اینا. شیخ هم هیچ، بعد که درس تموم میشه شیخ میاد میگه بهش که پسر جان، اونی که به تو قطره قطره دادن به ما خمره خمره دادن، اونی که به تو قطره قطره شو دادن، اون کسی که به تو قطره قطره داده به ما خمره خمره دادن. یعنی آیا یوهای میرسه به یه حرف مثلا یه فعلی، خب میگه اصلا نمیدونسته این آیه مثلا مال حضرت موسی است. خب این اینی که تو خوندی به هر خونده دیگه، وقتی داره اینجور تفسیری میکنه ببین درد چیه که و چه نکته پس پرده داره این وجود داره که آیه رو اینجوری دست داده بهش. خلاصا الان حواسش باشه یه موقع یه آدم درپیتی مثل ما میاد مثلا یه چیزی میگه، میگه یه چیزی داره میگه، ولی اگر یه فهلی بلند شد یه حرفی زد، اینجا آدم نگه مباحثه نمیتونه بکنه، مناظره نمیتونه بکنه، ولی اینا حواسش باشه که اونی که به تو قطره قطره دادن به اون خمره خمره شده دادن، لذا اینو میفهمه چیز دیگه میخواد، نکته دیگه داره از آیه میگیره. خیلی خوب، بریم سراغ همون بحث حضرت موسی، این تیکش رو تمام بکنیم. پس اون قسمتی که در اشکالی که راجع اون موش زدن حضرت موسی اینا بحث شد، گفتیم یعنی میگه من نمیدونستم، من نمیدونم نتیجه چی میشه، و یعنی اصلا معناش این نبودی که کار اشتباهی کرده، فلزا باز دوباره همون کار انجام میده. این شاهدش سوره مبارکه شعرا رو بیاری. ببخشید قبلش سوره مبارکه طه رو بیارید. ببینید از قول خدا هم هیچ مذمتی نداره، اینم مهمه. یعنی خدا حالا یه موقع از جانب خودش داره میگه او که من این کارو کردم این کارو کردم خدا ببخش و فلان اینا، از جانب خدا هیچ مذمتی وجود نداره. این همون فتنه هایی که گفتم تجلیاتی است که تجلیات قبضی، فتنه هایی که خدا میندازه با این نفر کار داره. خدا این کار میکنه، اگه کسی هوس سیر و سلوک کرده بدونه خدا بلا سرش میاره. این هست، یعنی کسی اگه هوس سیر و سلوک کرده باشه خدا بلا سرش در میاره، چون که باهاش کار داره. بالاخره مگه میشه رفت تو باشگاه وزنه برداری بعد بگن تو بگی بشین بخور بخواب مثلا اینجا؟ اگر این آقای رضا زاده رو دیدی، این فکر کنم نصف عمرشو داره این وزنه میزنه. خب یعنی وزنه هم که میزنه اصلا مثلا 20 کیلو 30 کیلو بکنم با پاش مثلا تمرین میکنه احتمالا این رو. وزنه هایی که اصلا این بر تمرین میزنه صد به بالاست. یعنی همش اینه، کار داره خدا با کسایی که کار داره. غطه فی البلاء غطا، اصلا تو بلا اصلا اینجوری چلش میبره تو بلا، تو مصیبت کسی حق نداره مصیبت به خدا. یعنی خدا این حرکت رو انجام میده و بعد کوچکترین اشکالاتش خدا گوشش میگیره، بدجورم میگیره. یعنی کوچکترین اشکالات ای رو میبینید که سلیمانی رو خدا چه کرد باش دیگه، فقط این بود که از یه عبادتی به یه عبادت دیگه منصرف شد، خدا بچه‌شو ازش گرفت، از یه عبادتی به یه عبادت دیگه منصرف شد. اینی که کسی حق نداره از خدا بلا بخواد، ولی بلا قطعیه برای کسی که اهل سیر و سلوکه، یعنی جورای مختلف و گوشمالی های مختلف، و هر چقدر این چیزتر بشه، هر چقدر مقرب چیه جامع بلاوی، هر که در این بزم مقرب تر است جامع بلا بیشترش میدهند. این یه واقعیتی. لذا شما میبینید که تمام روال انبیا و اولیا چیه اینا میشه با یه اذیت هایی تو زندگیشون همراه بوده. البته یک اذیتی در متنش خوشی و سرخوشی هست، یعنی طرف داره یعنی مسته و ولی اون اذیت داره میشه، اون هست تو زندگیش. این چیزا هست، حالا امتحان به بچه هست، امتحان به مال، امتحان به پست، امتحان به هر چی هست، دیوهای بالا میکوبنش زمین میاد امتحان، از اینجور امتحان ها برای او هست. حالا پشیمون نشید از آدم خوب بودن ها. هست اشکال نداره. آیه 40 رو ببینید، 314 خدا ببینید اصلا یه جوری حالت مدافعانه خودش میگیره که اذ تمشی اختک فتقول هل ادلک علی من یکفلو، وقتی که خواهرت اومد و گفت هل ادلک علی من یکفلو، دلالتتون بگن بر کسی که به این کفالت این موسی رو عهده بگیره. فرجعناک الى امک کی تقر عینها ولا تحزن، ما برگردوندیم تو رو به مادرت تا اینکه نور چشمش باشه و ناراحت نباشه. و قتلت نفسا، آدم کشتی. فنجیناک من الغم و فتناک فتونا، تو آدم کشتی ما از غم نجاتت دادیم. آخه این غمیه که غم آدم کشیه که شما رو نمیگیره دارم. ایشون ابراز کرده که آدم کشی غم نداره. این غمی که اینجوری طرف رو میگیره ولو به قتل خطایی، و فتناک فتونا، تو رو به یه فتنه انداختیم. ما خودمون این کارو کردیم، مثلا ما خودمون تو رو به فتنه انداختیم. فتناک فتونا فلبست سنین فی اهل مدینه ثم جئت علی قدره یا موسی، به موقع اومدی. قدره یا موسی، این کارا به موقع، جئت علی قدره یا موسی.
هوا نفس آدم بکشه غم داره؟
بله. هوا شده آدم بکشه غم
داره؟ چی
داره چه بعد هوا نفس؟ نه. ببینید اون تفسیر مال اون آیه است. خب مال اون آیه است، اون آیه رو داره اینجوری تفسیر میکنه، اون آیه رو هم داره یه نکته ای در آیه میبینه که داره تو اون نکته اونو اینجوری تفسیر میکنه، ضمن این که دقیقاً میرسه کل آیاتش رو تفسیر میکنه با همون وزان اتفاقا، یعنی کل آیات سوره قصص رو با همون ملاک شروع کنه تفسیر کردن. خیلی تفسیر شکوهمند بال در میاره آدم وقتی میبینه تفسیر رو. او یعنی اون آیات قصص رو که اومد در بدن و قوای خودش رو دید، رجلا هوای نفس با اون درگیر بود، اون با اون چی بود، اینا همه اینا رو تو همین متن تا تهش رو تفسیر میکنه. میگه از اونایی که قطره قطره ما دادن خمر خمرش رو بهش دادن، لذا بریم ببینیم. نمیگم نقدی وجود نداره، نمیگم بی نقد اونجا، منتهای مرتب این چیزی که ما میفهمیم اونم داره میفهمه دیگه، منتهای یه چیز نکته دیگری داره میفهمه از آیه، نکته دیگری هم میفهمه. خب ببینید، و اون موقع سوره مبارکه شعرا رو بیارید، یه تعبیرم اینجا داره که من عرض میکنم و عرض کردم خدمتتون که کلن خدا ظاهرن دعبه اینو داره که راجع به انبیا گزنده حرف بزنه از قصد، به خاطر اینکه همون بارها گفتم و بار دیگر هم میگویم که انبیا رو میخواد بت نکنه، بگه خدا یه چیز دیگه است، معلوم باشه خدا یه چیزه. سوره مبارکه شعرا آیه 18، صفحه 367 از آیه 18 ببینید. قاله علم نربک فینا ولیدن. خب میره پیش خلاصه چیزا، میره پیش فرعون و ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رد کن بیاد. فرعون باش داره چیز میکنه، یه خود اولا مدیونش داره میکنه. قاله علم نربک فینا ولیدن، تو ما تو رو پرورش ندیدیم به عنوان ولد و دست پرورده ما نبودی خودت، ولو استفینا من عمر که سنین، و این خلصه تو ما یه عمری تو پیش ما زندگی کرده، پیش ما بزرگ شده، نمک پرورده مایی که سری اونجا تو آیه چی جواب اینو بهش میده، تو آیه 22 میگه و تلک نعمتون تمنها علیان عبدت بنی اسرائیل، این منتشو به گردن من میذاری، اصلا من چرا باید پیش تو بزرگ شده باشم، من چرا باید پیش تو بزرگ شدم، چه عاملی باید شد ما پیش تو بزرگ شیم، ما پیش مامان خودم بزرگ نشیم، پیش خونه خودم بزرگ نشیم، تو بنی اسرائیل برداشتی بودی به بند کشیدی، ما رو گیر انداختی رو آوردی اونجا، حالا بزرگ کردی، حالا منتشو گردن من میذاری، ولی تلک نعمتون تمنها علیکای آقا، ما اصلا ریشه‌ها توجه نمی‌کنیم، میان نفت آدم غارت میکنن میبرن، بعد یه سه چیزه پتروشیمی باشی میکنن وارد میکنن میارن، بعد منت هم گردن رو میزنن که ببینیم ما داریم مثلا به شما چیز میدیم، پیشینه چی شما دارید این مملکه رو غارت میکنن چیز میفرستی اینجا، خب همه غارت نمیکردی از ما هم ولش، خب غارت میکنن و چیز میفرسته، خب تاسه نمیخواد غارت بکنی که بعدن اینا میشه واسه منت تازه میذاره به گردن این طرف، تو اصلا همین میگم چرا من اصلا پیش تو بزرگ شدم، و تلک نعمتون تمنها علیان عبدت بنی اسرائیل، منتش به گردن منه، تو داری بنی اسرائیل رو چیز میکنی به عبودیت کشوندی، اولا اینو که میزنه. خب بعد و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین، اینم هنر فرعون، میگه کردی اون کاری که کردی، دیدید بعضی وقتا به آدم ها نمیگن، میگه که بگم چی گفتی، میگه بگو، نمیگم جمعه تو جمع نمیگم، خب بگو دیگه، میگه من چی گفتم، باید یه کلمه بدی گفتم، همونه الان فکر میکنن که من چی گفتم، حالا میگه فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین، تو کردی اون کاری که کردی اون موقعی که کردی و انت من الکافرین، تو از کافرینی، تو از کافرین یعنی چی؟ کافر نسبت به، نه اینکه بگی تو اول از کافرینی میخواد بگه که تو از چی هستی؟ تو از کسایی هستی که کفر نعمت داری میکنی، تو اون کاری کردی ما هم نجات دادیم فلان، داری کفر نعمت میکنی. حالا جواب، ببین جواب موسی، قال فعلتها اذن و انا من الضالین، من اون کارو کردم وقتی که ضالین بودم. حالا اینم گیر میندازه، خودش داره اعتراف به ضلالت و گمراهی میکنه. نه اینجوری نیست، کل آیاتو که میذاریم یه همچین معنی ازش استخراج نمیشه. از کجا؟ آیا شاهد داریم برای اینجور معانی یا نه؟ خودش که ببین، خدا که دفاع کرد، خودش هم که نگفتی من کار بدی کنم، بازو فرداش هم همین کاری کرد. خب یه گیر ما این زالینه دیگه. خب شما بیایید سوره مبارکه بقره آیه 282 همین بلندترین آیه قرآن، من بعدا از این انبیا طلبکار میشم، میتونم که شهنشون دفاع میکنم. این صفحه 48 رو نگاه کنید، صفحه 48، این آیه خیلی بلنده، من از اول تا آخرش نمیخونم، همون تیکه‌ای که شاهدشه میخونم. ببینید تقریبا وسط صفحه داره وسط شهدو شهیده اینه به رجال کافه، ما هم خط شیشون هست، 3 4 5 6 خط شیشون ببینید، وسط شهدو شهیده اینه به رجال کافه، دوتا شاهد از رجال در حقیقت بیارید برای دویونی که می نویسید و می گیرید از این چیزا. فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنَ، اگه دوتا مرد نبود، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یه مرد و دو زن، من ترضون من الشهداء، از کسایی که راضی به شهادتشون هستید، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، دو تا زن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر یکی گمراه شد، یعنی این نه کاملا قرینه تقابلش نشون میده، در مقابل فتذکر است، یعنی یکی مطلب براش فراموش شد، گم شد، مطلب براش فراموش شد، مطلب درست یادش نموند، مطلب درست یادش نموند، یکی از خانوما فتذکر احداهما الاخرى، اون یکی تذکر بود که نه اینجوری نبود، اینجوری بود. بگی این چه جوری بود، مثلا اینجوری بود یا نبود، بگی نه اینجوری بود. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. حالا بحث اینه که حالا این بحث چیه، حالا بحث خانم ها آقایون بذارید سه شنبه. خب نکته بحث خودمون دقت کنید بهش، حالا نگید که خانم ها، نه خانم ها فلان جور نیستن، خیلی خوب یادشون میمونه از این چیزا. حالا این حکمت حکمه، علت حکمه، بله مثلا حکمت، یعنی بالاخره حکم همینه، ولی حکمتشو دارم میگم، علت اینی که اگه غیر این باشه حکمی نیست دیگه، اگه بگیم این علت، علت حکمه، یعنی دیگه حکم راجبه یه نفعی که دقیق گزارش میکنه، از این مردم دقیق تر گزارش میکنه، مثلا حکمی نیست.
این شاهد چی رو فراموش میکنه؟
شاهد خصوصیات مشهود علیه ها رو، چیزی که داره شهادت میده بهش، خصوصیات چیزی داره فراموش میکنه که اینجوری بود یا نبود. اصلا کلن بحث شهادته، این صحنه جرم اینجوری بود یا نبود، این صحنه جرم ما درست دیدیم، این دقیقا همینجوری بود یا نه اینجوری نبود. یه مقداری به دلیل این که تو شهادت دادنه در مورد علی خود، چون شهادت معمولا در مورد جرائم انجام میشه، شهادت در مورد جرائم خانوم ها خوب اصلا نگاه نمی کنن، اشکالی هم نداره، جرائم رو نگاه نمی کنن، عمده خانوم ها اینجوری هن. حالا نمیدونم پلیس زن ما داریم و نمیدونم چیه، اونم بالاخره زنانگیش تو بالاخره پلیس بودنش هم بالاخره یه مداری رسوخ میکنه، اینجوری نیست که بگیم یه حتما باید یه نفر مرد باشه تا خوب باشه که. خب این ما یه نفر بود در مغازه اومدن گفتن آقا یه نفر در خوش از ساختن فرانجا انجام میزن پایین خودکشی میکنه، گفتن خب چجوری بود، خودش اون میگفت خیلی میگفتش که چیزا خانم ها اینجور بودن که این تا میباد این لبه خوش بودن همه اینجور میکردن، خب خوش نگرد بشن که نبینن. بعد این مرد هم که تا آرنج دستشون کردن تو جیبشون و بعد این صحنه رو داشتن تماشا میکردن و چون که هی میرفت میمد اینا هم گفتن بابا بینداز دیگه علاف کهی ما رو. خب این مال شهادت مرده، یعنی به دلیل زمخت بودنش حاضر بشینه یه همچین صحنه رو ببینه. خب ولی خانوما همه اینجوری میکردن که نبینن. الان شما نگاه بکنید تو همین دعواهایی که چیده، مثلا داره آدم با ماشین میره خانمش هم کنار دستشه، ماها کلن الان داریم مثلا دعوا رو نگاه کنیم، دعوای کنار خیابونی رو. خب یعنی همچنین ماشین یه خود سرعتش کم میکنه، این کی میزنه مثلا، کی میخوره، چجوری میزنه اینها، ولی خانوما همه که سوگل میزن برو مثلا حالش بد میشه انگار مثلا یه همچی صحنه های میبینه. برای ما بالاخره یه صحنه قشنگیه داره اتفاق میبینه، مثلا مسابقه بوکسه مثلا. ولی خب خانوما نمیتونه تحمل کنه این صحنه ها رو، عمدتا همینجوریه، اشکالی هم نداره، خوب هم هست، متناسب با شرایط خودشون هست. نه تو یعنی واقعا اگه بچه داشتن قرار بود مرده بکنن بچه ها مرده بودن، چون مثلا بگویم بچه ها پله میفته پایین، خب همجور نگاه میکنیم مثلا ببینیم که خب مثلا طورش نشده مثلا که مثلا اتفاق نیفته و پله افتاده پایین دیگه. خب بعد میبینیم اون مادر از دو طرف بارده مثل شستیر مثلا خوشون میرسونه به این بچه ها بر میده، اول یه معاینه مثل یه دکتر همه چیش معاینه میکنه که ببینه چه اتفاق افتاده چه اتفاق نیفتاده. ما مثلا میبینیم خب بلند شد دیگه مثلا. اینا فرق واقعا اگه قرار بود که مرد و بچه کنن همه مرده بودن. مثلا شما واقعا اینا رو نگاه بکنید توی مادرها مثل یک دکتر بچه ها رو معاینه میکنن، یعنی کوچکترین تغییراتی یه بچه میکنه لازه، مثلا یه دونه جوش رو اینجا شده میبینن، مثلا یه دونه دو تا جوش رو پاش زده، مثلا پاش سوخته، مثلا چون که بعضی وقتا به مدرد میشه من بچه عوض میکنم، من نمیفهم مثلا چه فرقی کرده، چه فرقی کرده. ولی میبینید یه مادر میبینید تا فیها خالق اون قضیه داره معاینه میکنه و قشنگ همه چی حواسش هست که یعنی دو تا جوش اضافه شد، مثلا کم شد، مثلا اونجوری شد بهتر شده بدتر شد. ما فقط میدونی بچه ها میرن مدرسه و نمیرن مدرسه، حالا که از چند اومد یاد اینجا اینا شم ندونیم طرف طرف بچه هم یادم نیست. من چند پیش فور میریم بودم بچه هیچی چی میگفتم چند نمیرستم نمیرستم بچه هم که به دنیا آمده. خب از چیز آخرم منم یه خورده چیزم دیگه دور از آبادی هم، ولی خب حالا ببینید اینو بخوام بگم که ان تول احداهما فتذكر احداهما الاخرى، یکی یادش میره اون یکی، بس چیه یاد رفتنه نه گمراه شدن، یعنی یه چیز نمیدونه حالا بدونه. خب وقتی که همچین معنایی ما در قرآن داریم، آیات هم به ما چیه، خود شأن حضرت موسی هم که انه کان مخلصا و همه این چیزا اینا رو ما داریم، وقتی که رسیدیم به این آیه سوره مبارکه شعرا که قال فعلت اذن و انا من الضالین، نمیگم یعنی که داره اشاره میکنی من گمراه بودم، من نمیدونستم اصلا. در مقابل این حرف این که نباید بیاد بگی من آدم خیلی گمراهی بودم، که در مقابل حرف این که بگی من خیلی آدم گمراهی بودم، من آره راست میگی من آدم گمراهیم اصلا. خب انا من الضالین، خب اینی که نباید بگی من راست میگیم خیلی آدم، این بگی تو از کافرین میگی من خیلی آدم گمراهیم، آره این در مقابل جواب اون که نباید اینو بگی که بگی من نمیدونستم، من اینو هول دادم ولی نمیدونستم چه اتفاق میفته، که یعنی من اینو از قصد نکردم که این، یعنی بعدش هم برای همینه ففررتو منکم، باز برو خدا نینی خود موسی داره ففررتو منکم لما خفتکم، از شما فرار کردم وقتی ترسیدم که شما چی کنید، فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. نه اینکه من یادم گمراه بودم زدم آدم کشتم فرار کردم، خدا به من حکم نبوت داد و این چیزا نمیخوره. این آخه با هیچ سیریشی هم نمیخوره آخه اینا آدم اینجوری بفهمه. خب من از شما ترسیدم فرار کردم، چون اومد گفتن آقا میخوام بکشنت، منم فرار کردم. فرار کردم خدا من نبوت داد، نه اینکه من یه آدم کافر بوده گمراه زدم آدم کشتم، خوبم کردم که آدم کشتم، یه آدم گمراه فرار کردم خدا نبوت داد. پس نبوت خیلی چیده دارن لوسی که به هر آدمی ممکنه و آدم این مدلی ممکنه بدن این. پس ببینید این یعنی واقعه. وقت بعد وقتی رسیدیم به این آیه که اینم یه آیه که راجبه حضرت رسول در حقیقت چیده، چون که در همین موردی ما الان میشه سوره مبارکه زها رو ببینید صفحه 596 پس حالا دیدین این کد اگر زلالت رو یه به معنی حیرت معنا کرد، نگید چرا اینجوری کرد. مفسر اگر زلالت رو معنی حیرت معنا کرد، چون در مقابل ذکره، زلالت یکی از معانی که راه داره در مقابل ذکره.
چند تا معنی داره؟
بله؟
چند تا معنی داره؟
باید بگرد میبینیم چند تا معنی داره. بله، باید از اصلا آیات ما مایه بگیریم. خود قرآن هم کتاب لغته، هم کتاب تفسیره، هم کتاب مفرداته، هم کتاب غریب القرآنه، هم کتاب چیه دیگه. یه موقع عرض کردم این چیز ذیل این فخر رازی تو این تفسیر مفاتیح الغیبش همین چند وقت پیشا داشتم میخوندم، ذیل ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خب ذیل این آیه میگه که یه بحثی میکنه لغوی، میگه این تهلکه برای چه وزنی؟ برای وزن تفعله. خب میگه که از این شاهد میره، از اون شاهد میره، از اشعار عرب میگه فلانی شاهد آورده که ما همچی وزنی داریم، مثلا وزن تفعله. خب این هم که وزنای قیاسی نیست دیگه، وزنای سمایی سلاسیه مجرده، اینا وزنای سمایی داره. بعد یه حرف خیلی زیبایی میگه، میگه و اینی لتعجب و کثیرن، با این شروع میکنه، میگه من خیلی تعجب میکنم که آدما میخوان وزن تفعله رو پیدا کنن، میرن از اشعار جاهلیه استفاده میکنن این وزن تفعله رو پیدا کنن. خب همین خود قرآن وقتی گفتم این کفایت میکنه، یعنی شما میخوای بری از اشعار جاهلی شاهد بری برای اینکه ما وزن تفعله داریم؟ خب خود قرآن استفاده کردیم وزنو، خود قرآن وزن رو استفاده کرده. خود قرآن قوی ترین و غنی ترین کتاب ادبیاته. خب وقتی خودش استفاده کرده، شما داری میری از آیات جاهلی استفاده کنی میری مثلا، وقتی خود قرآن مل اصلا فکر نکنید ما اگر بریم کتاب لغت ببینیم با کتاب لغت میتونیم قرآن تفسیر کنیم. پس از این که فهمیدیم قرآن معجزه است، خود قرآن کتاب غریب القرآنه، یعنی مشکلات آیات قریبش رو خودش حل میکنه، خودش مفرداته، خودش لغته، خودش اصطلاحاته، خودش اصلا یه کتاب لغت داره اصطلاحات خودش رو وضع میکنه. اگه کسی فکر کرد فقط کتاب ادبیات بذاره کنار دستش بره آیه قرآن باش تفسیر کنه، اشتباه میکنه. اصلا یه فرهنگ جدید خود قرآن به وجود آورده، این فرهنگ جدید خود قرآنه. یه قول شاعر میگه هزار معنی نازک بسی است در خط یار، ببخشید نهفته معنی نازک بسی است در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. این خط یار اینقدر معانی نازک و چیز توش داره که کار ادیب نیست که تفسیر بفهمه، که کار مفسر قرآن شناسه که تفسیر بفهمه، البته از ادبیات هم استفاده میکنه. خودش کتاب صرفه، خودش کتاب نحوه. ببینید حالا ببینید اینجا که پس اگر اینجوری شد، وقتی رسیدیم به اینجا که باید دو حوال لیل دا سجا وودعك ربك وما غلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. که در روایت داره که این آیه خلاصه با شعفترین آیهیه که برای امت پیغمبره. ولسوف یعطیک ربک فترضی، خدا انقدر بهت میده که راضی شی. حالا به رحمت للعالمین چقدر باید بدن راضی شه که تا همه ما رو بهش نبره راضی نمیشه. الم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا. میگن ببین پیغمبر گمراه بوده، خدا داره میگه ببین تو مگه تو گمراه نبودی خدا تو رو هدایت کرد؟ نه. خب چه گمراه؟ وجد که ضالا فهدا، هیچ سابقه گمراهی هم از پیغمبر؟ نه، بحث هدایت در مقابل بحث هدایت. یعنی تو بهت وحی نشده بود، بهت وحی شد، یعنی چیزی اطلاع نداشتی از وحی، از این چیزا چیزی نمیدونستی، گم بودی، نمیدانستی، و خدا به چیز یاد داد. خب این که اشکال نداره. خب پیغمبر یه موقعی چیزی نمیدونسته، بهش چیز یاد دادن. خدا داره یه منتهایی که میذاره بهش، میگه ببین تو یتیم بودی پناهت داد، نمیدونستی، خدا چیز بهت یاد داد، خدا چیز بهت یاد داد. به وجه داره که عائلا فقیرا، تو فقیر بودی و خدا بی نیازت کرد، تو اینجوری بودی. خب اینا ضالن، ما چه اصراری داریم اینجوری بفهمیم؟ حتما معنی گمراه بفهمیم. وقتی کاملا شاهد ضال داریم معنی در مقابل ذکر، خب اینجوری میفهمیم. با اون موقع با تمام فرایندی که ما از اسمت انبیاء متوقع هست سازگار، یعنی نظام وارد. اگه کسی میگیم آه ما یه دونه وجده که ضالن فهدا داریم تو قرآن ولیس الا، خب این باشه، خب ضال یکی معنیش گمراه، یکی معنیش مقابل تذکر، هم ممکنه دوتاش باشه پس. ولی یه عالم آیات داریم که اینا باید یک ساختار تشکیل بده. اینم
یه آیه 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 چیز نداره؟
چی؟
مثلا اونجا گفته یتیم بودی و یتیم و چیز نداره، یعنی مثلا
نه
مثلا سائر، یعنی مثلا من که نیازمنده، نیازمند بودیم و بی نیازت کردیم، بعد به نعمت رفتی که فردش با اون هدا و اینا رفت نداره، یعنی تقابل نداره.
نه میگه تو یتیم بودی اینجوری، پس حالا فهم ملیت اینا فلا تقر.
بعد برای هر دون یه چیز داره، برای هر آیه ستا آیه بالا دوتا چیز داره، دوتا آیه پایین داره.
خب
برای سومی هم همون
داره دیگه، درسته.
بله. نعمت منظور نعمت
رو بله دیگه. بله. بله. درسته. دقت خوبی هم هست. من دقت نکردم. و اما به نعمت ربک فحدث، به همین نعمت رب رو، اینو تحدیث این نعمت رو بکن. و از این گفتگو بکن. این از این. در مورد حالا که وارد این بحث پیغمبر شدیم، یه نکته ای رو به یه لحاظی حل بکنیم، این خیلی ثمر داره در قرآن. شما این سوره مبارکه انعام رو بیارید، آیه 68 سوره مبارکه قرآن هست آیا؟ بله قرآن، بگم قرآن بده.
سوره شعرا بود.
خب
از
کنسی
در
جواب اون رو کفت انتوان افکار بسید، این گفته که تو که اینجوری بودی، تو اون کار رو کردی در حالت که تو فلان جوری بوده. اینم به یکی آره من گمراه بودم چیکاری کردم، میگه و من نمیدونستم. در جواب همچین آدمی که گفته که تو آدم کشتی، تو آدم کشتی و فعلت فعلت کلتی فعلت، اون کاری که کردی اون موقعی کردی، اینا میگه که من این کاری کردم حالا که نمیدونستم چی میشه، نه از قصد نکردم. من در جواب
شما میگه
جواب چرا اینا جلسه اول هی تذکر دادیم؟ به خاطر این که اصلا یه جور خاصی میخواد با انبیا برخورد کنه خدا، یعنی مشخصه که انبیاء رو یه کاری میکنه که کسی بت نکنه. اصلا یه مدلی راجع به اینا حرف میزنه و یک جهت‌گیری میکنه، آیاتی که حکایت از لغزش هاشون میکنه که دارن گاهی اوقات لغزش، و گاهی اوقات یه اتحاد که میشد اصلا نقل نشه، میاد اینا رو نقل میکنه، تابلو میکنه، بولد میکنه. به خاطر چی؟ خود امیرالمومنین در اون روایتی که خوندین میگن، به خاطر اینکه معلوم میشه خدایشون دیگه است. با خدا قاطی نکنید بندهای خدا رو. این یه واقعیتی. ببینید خیلی وقتا ماها با توسل و شفاعت و اینا سر بت پرستی در میاریم، ماها با توسل و شفاعت یوهای سر از بت پرستی در میاریم. این مشکلات گاهی اوقات معارفیه که نه معارف شیعه، بلکه معارفی که دهن به دهن شده تو شیعه. یعنی یه کاری میکنیم که واقعا به لحاظ قلبی نه در کتب ما چی نوشتن. ببینید یه اعتقادیه که اعتقاد تو کتاب هاست، یه اعتقاد اعتقاد قلبیه. یعنی ما میریم مستقلن از مثلا امام یه چیزی میگیریم، بعد بنده خدا یه چیزی میگیریم، مستقلن این کارو میکنیم، اصلا مستقلن فکر میکنیم راجع به خود ائممون، به لحاظ استقلالی فکر میکنیم. این لحاظ استقلالی وجود داره تو اینا. اینی که نه این که بگن آقا اعتقادت چیه، میگیم اعتقادم بیا ایناست، اینا اعتقادم، شروع کنه حرفا گنده گنده میزنیم که توحید رو پاره میکنه. خب ولی اون چیزی که در حقیقت تهمانده ذهن اون هست، با اون تهمانده داریم برخورد میکنیم و میگیم و میریم و حرف میزنیم فلا اینا، انگار اینجوریه که خدا هست، ائمه هستن. بالاخره اگه خدا نید بالاخره ائمه که هستن، اگه خدا نمیده بالاخره ائمه که هستن، اگه خدا نمیده ائمه که وجود، ائمه میگیریم. خب یه چیزی درست کردیم انگار که یه نار خدا تو ذهنمونا، نه اینی که نماینده خدا، نه این که دری به سمت خدا به این صورت، نه این که اینم خودش هیچی نیست، خود اینا هم چیزی نیستن مگه این که خدا بهشون چیز بده. یعنی خدا رو حذف کنی هیچ کی چیز نیست. این همه صورت مرآتیان، البته اینا صورت تمام نمان، همه کمالات اینا کمالات عالی دارن اینجوریه. و یعنی یه تهمانده هایی که تو ذهن خیلی هست، و حالا شما که حالا جلد اخشار فرهیخته اید، خودم بعضی وقتا آدم ها رو میبینه که باشون صحبت میکنه اینا، میبینه واقعا یه جوری راجع به اهل بیت حرف زده شده که شما مجبورتون جلوشو بگیری بگه نه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری هی باید بگی که ببین این همین تفکر قرآنیه. طرف میاد گفتم دیگه اونجا میام اینجوری اونجوری ائمه اینجوری، میدونم او داره منحرف میشه با این، اصلا اینجوری نیست که تو میگی، اصلا اینجوری نیست، به خاطر اینکه داره یه بت درست میکنه. اگه دوست داره اصلا عکس مجسمه امام حسین رو بتراشه بذاره جلوش تعظیم کنه، که دقیقا همون سابقه بت پرستیه، همون سابقه بت پرستیه. واسه همین من چیکار میکنم؟ من که وظیفم هدایت این آدمه، نه وظیفه اونی که هرچی این فلوه ها هست بگم، بگم اونی که تو میگه اصلا این حرفا نیست. برای همین اینو بدونید، آیا امجدن بارها میگن تا کی حرفا بزنه؟ این بگه این قلوف قلوف داری میکنی، قلوف نکن، نمیفهمی داری چی میگه، قلوف نکن. شما میگی خیلی خوب میگی، باریکلا تقصیر این اصلا قلوب نیست، بیا بالاتر، بالاتر از این حرف هست، و تو بی خود میگی قلوب میکنی. خب تا کی چه حرفی رو بزنه؟ چون که اون معلومه چی داره میفهمه و چی داره تو چه کانتکسی داره این حرف رو میزنه. تو بی خود میگی اصلا این حرف رو میزنی، ولی تو میگی ماشالله ماشالله بالاتر از این داریم، بیا نیا کن بالاتر از اینش رو نیا کن دازه. لذا قلوب و چی نسبت به خود شخص تعیین میشه. همین حالتی که چیده میکوبن تو ما، یعنی قاری قرآن، قاری قرآن یه نفری که واقعا اینو حس میکنه، اولا انبیا رو باید حرفشون گوش داد، یه حرفی سر جاش گوش ندی، غیر و غیف و سیخ و فلا اینا سر جاش، اینا هست. خدا هم یه چیزی دیگه، خب با خدا قاطی نکن دارو. اولین چیزی که تو ذهن خواننده قرآن دمه یه خدا قاطی نکن، اینا بنده خدا، بنده خدا قاطی نکن با خدا، حدود و نگهدار، حدود و نگهدار، اینا بنده خدا، مثل طرق حدود برای سلامتی آقای بروجردی امام زمان صلوات، آقای بروجردی حدود و نگهدار، حدود و نگهدار به آقای بروجردی امام زمان دیگه نداریم اینجوری. خب این که حدود همین، این اصلا کسی واقعا حتی تأمل نکنه آنچنانی در قرآن، چون قرآن همینجوری که داره میخونه اینو میفهمه که باید حرف انبیا رو گوش بده، انبیا جانب خدان اومدن حرف میزنن، شما باید گوش بدی، درسته یا نه؟ غیر این که نیست. یعنی کسی اینو نمیفهمه که باید انبیا حرف میزنن، میتونیم حرفشون گوش ندیم، دیگه دست خودمونه گوش میدیم یا گوش نمیدیم، به عقل خودمون باید. اینو کسی نمیفهمه از قرآن، ولو اینکه یه خواننده کاملا معمولی و متداول قرآن باشه. خب بیا جلوتر، خدا نه خدا نه یه چیز دیگه، خدا یه چیز دیگه است، نه یه چیز دیگه، لیسه که مثل شیء اون، یه همچین تفردی قرآن درست میکنه. فلذا این هنر قرآنه که آیات از اون ور میگه از این ور میگه، اینا رو گنده میکنه، باز میکنه، حتی دیگه کاری میکنه ذهنا رو به هم بریزه. اولا ثمرش اینه که شما باید حتما پنجشنبه صبح بلند شید که از قرآن دیگه ثمراتشه، واقعا هم همینجوری، حالا زبان شوخی میگم، ولی واقعا میگن که تو باید بری چیز بکنی، اینو مفسر قرآن لازمه، که مفسرش هم این آدم هاست، مفسر اهل بیته، مفسرش اهل بیته، که باید این میبینی نه باید بری یه جا دیگه تا این در بیاد اصلا آیت قرآن یعنی چی. همینه، همین نکته ای که در خودم بیان امروز بود. این سوره مبارکه انعام بیارید، در سوره مبارکه انعام قرآن یه چیزی اصلا یه چیز دیگه است، قرآن یه چیز دیگه است، من قربون این قرآن برم همه تون. در آیه 68 سوره مبارکه انعام صفحه 135 انتهای صفحه داره که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، وقتی که دیدی که دارن خوض در آیات ما میکنن، یه کسایی دارن فرو میرن تو آیات ما خوض میکنن، نه اینکه دارن دقت میکنن، مثلا دارن دقت های چیز میکنن، خوض میکنن، بیشتر به این کسایی میرن به استهزا بکشن و کفر میکنن، هی برداره چیکار بکنه، مسخره بازی در بیاره رو دین، ببین این آیات اینجه، ببین اینش با اونش نمیخونه، از این چیزا. فاعرض عنهم اعراض بکن ازشون، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه اونا وارد یک گفتار دیگه بشن. حالا هر جوری میخواید بفهمید که مد سازگار باشه درسته، یعنی شما بلند شد مجلس برو بیرون یا اعراض بکن، وقتی که اینا وارد یه بحث دیگری شدن، نه اینکه یه اعراض کلی بکن، باز دوباره توشون باش. دو، گاهی اوقات اصلا بعضیا ما رو میبینن، خب یه کسایی که معروفن به چهره مذهبی ما هم یه تابلو هم دیگه، یه چاره نیست، کلن دنگشون میگیره، خب دنگشون میگیره که راجب دین و اشکالاتی که در احکام هست و فلان اینا، نه این که از آدم سوال بکنن، خب چون که ما از سوال خوشمون میده اساسا، ولی ما یکی مسخره بازی رو اندازن، تا ما رو میبینن اصلا بحث عوض میشه، میگم آقا بحث قبلیتون رو بکنید، آقا چه بحثی، همون حرفی که راجع آب پشت سد کرج داشتی سوال میگم، همون رو ادامه بدید. تا آدم رو میبینه انگار فکر میکنن که با یکی از نماینده ها خدا رو دیدن، الان باید جای بحث هم نیست، اصلا فضا هم بحث نیست، فقط بحث من از خروازی در بردنه. اونجا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام علیکم باری کرده دمت گرم، مثلا برش کنه مثلا اینا جواب دادن نداره. بعضی وقتا ما هی میگیم غیرت دینی، غیرت دینی اجازه نمیده. طرف میگه آقا تو خیابون جلو ناموس هم به ناموس هم فوش میدن چیکار بکنیم؟ خب هیچ کاری نکنیم. خب این خب معلوم خیلی آدم ابلهیه این آدم. بله نه و کدوم نگرد این آدم ابله. ببینید یه موقع باید تعرض بکنه فران آدم دهنش رو میبالنه به هم دیگه، ولی یه موقع مثلا بولن میشه یه فوشی مثلا فران تو ماشین آدم دیدید این ماشین جلو ماشین میپیچه و فران اینا، این یه فوشه خواهدی اصلا این فوش ها چیز دهنشونه، یه برمید یه فوش میده فکر میکنه که حالا من باید الان بلنشم غیرت دینیم رو و غیرت مردانیم رو اثبات کنم الان. و اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی جاهل بودیم خیلی هم داریش بگو
سلام،
سلام. این اینا ببینید اینا که من نمیدونم، ما یه چیزی درمون هست. من یه موقع از بچه ها سوال میکردم، از خودم هم سوال میکنم، و اونی که چطور ما همش از فریاد زدن ائمه الگو برداری میکنیم، از سکوتشون هیچ الگو برداری نمیکنیم. 25 سال امیرالمومنین سکوت میکنه، اینجا اصلا الگو نیست امیرالمومنین. 4 سال 9 ماه که کاردستی بالاخره به دلیلی کاردستش یه حرفایی میزنه اون الگوه. 10 سال که امام حسین سکوت مطلق داره اونجا الگو نیست. 2-3 ماه که بلندش داد میزنه اون الگوه. بالاخره امام الگوی الگو نیست. تکلیف ما رو مشخص، اگه امام الگوه سکوتش هم الگوه، فریاد زدنش هم الگوه. چرا فقط فریاد زدنش غیرت دینیه؟ چرا سکوتش غیرت دینی نیست؟ این چه روحیه ای که تو ما انگار پمپاژ کرده این روحیه رو که اگه میخوای دینداری، دیندار بودن حتما با یه سری فریاد زدن ها و به صحنه اومدن ها و فلان و این چیزا هست مثلا. خب یه موقعی هم سکوت چیده؟ به ما نامه نوشتن آقای غیرت شیعی شما کجاست که اینقدر با این اهل تسنن مسامحه میکنید تو دانشگاه تو حرف زدنتون؟ میگم آقا من هر موقع میگم عایشه ام المؤمنین، این ام المؤمنین اون عمر رضی الله عنه اون چی میگن؟ غیرت دینیت کجا پس رفته؟ پس تو غیرت دینیت کجا رفته؟ عمر رضی الله عنه. ببین چطور اونجایی که امام علی ابن ابی طالب اسم 3 تا بچه‌شون داره، عمر، ابوبکر، عثمان، چرا این الگو نیست؟ چرا این کار الگو نیست؟ ولی اون موقعی که برمیاد به عثمان یه حرفی میزنه که نافجن حذنیه بین نفیله و معتلفه، اون الگوه که زندگی عثمان خلاصه میشه بین آشپزخونه و دستشویی. خب چرا اون الگوه این الگو نیست؟ اگر اقتضا کرد، اگر رهبر گفت انسجام اسلامی، اگر ولایت پذیری، ولایت پذیری نه که بگی ما مثلا مشکلی نداریم با اهل تسنن، مشکلی نداریم، فقط همین کل ولایت پذیری ما شده این که بگی مشکلی نداریم با اهل تسنن. بعد میره تو جا فوش میده، میره اونجا فوش میده، تو میره فوش خارمادر میده، مجلس میگیره اونجوری میکنه، اینجوری میکنه، لباس فرانجی میشه، فسق و فجور میکنه به حساب مخالفت با چی اینا، فسق و فجور. چطور اونجاش الگوه، اینجا چطور یه قربون خدا یه بام و دو هوا؟ خب چطور اونجا ولایت پذیری گل نمیکنه؟ اینجا چرا اونجایی که آقا دستور فریاد زدن میده چطور ولایت پذیری گل میکنه؟ چطور اینجایی که دستور الان تو این موقعیت تاریخی دستور به سکوته، مشخص حرف آقا، دستور به سکوته، چطور اینجا چیز میشه؟ حالا معلوم ولایت پذیری نداری، خودتو قبول نداری. حالا اگه تونستی بگی عمر رضی الله عنه، حالا هنر کردی. جمع اهل تسننه، اهل تسنن نشستن سری کلاس اهل تسننه، عمر رضی الله عنه، عایشه ام المؤمنین، وقت سکوته. او غیرت شیعیت کنید من نامه نشتم استاد غیرت شیعیت اونی که به تو قطره قطره دارن از شیعه خمره خمره ما خوردیم تو شیعه گری. این سکوت اهل بیت من خوش درس داره. به موقع اگه امیرالو نه یه سکوت لوسه چی، یه سکوت زیبا که بچسته به همه، یعنی یه اتحاد رو درست بکنه. الان همش دارن چی میکنن؟ تو همین وقتی که تو همین بلوار تهران، بلوارهای تهران میزدن ایتو از صدیقت و شهیده یا فاطمت و زهرا، بیلبوردهای بزرگ عکس خون و فلان این چیزا در سوخته و اینا رو میزدن. وقتی رزد اطلاع رفت پیگیر شد، دید هیچ هارمون رو دیدن که سر از دلارهای آمریکا در آورد، که دارن زحمت میکشن پول خرج میکنن که تو کل بلواره تهران بکنن اگه تو از صدیقت و شهیده یا فاطمت و زهرا، خب پول خرج میکنه وقت این. تو هم اسم مثل امیرالمومنین که اسم بچه‌اش گذاشت ابوبکر، عمر، عثمان، والا عمر رضی الله عنه، عایشه ام المؤمنین، عایشه ام المؤمنین، خود قرآن هم که گفته نساءه امهاتکم، نساءه امهاتکم، زنای پیغمبر مادران شما، شما بگو ام المؤمنین. تموم شد از اینا. و اذا خاطب هم الجاهلون، فوش دادن. آقا نمیفهمه، خب آدم نفهمی، آدم که با این آدم نفهم که درگیر نمیشه، آدم خوش درگیر نمیکنه که با آدم نفهم. بله آره بابا، خود این هم یادش میره. وقت خود این هم یه کرامتیه اصلا. خیلی وقت کرامت ها تو سکوت کردن هاست. ما یه نفر تعریف میگرد که میگوهدش که توی اتوبوسی بودیم، یه دونه نیقلیون با یه دونه این قورچماغای سیبیل کلوفت اینجوری دعوا شد تو اتوبوس، بعد این نیقلیون زد زیر گوشه این سیبیل کلوفت، بعدش این همجوری جواب نداد، جواب نداد و سکوتی. اینقدر این از سکوت این وحشت کرده بود بابوشون که همین ایسکار بعد پیاده شد رب همه مونده بودن. بعد همه ایول میزدن برای این چیزه، برای این کسی برای این چیز نمی کنه که مثلا ارزه نداشتی مثلا تو هم بزنی اینو، یا مشخص دیگه حالا زده. اینا میشه کرامت های آدم، میشه اخلاق حمیده آدم. ولی حالا و اذا رأیت الذین یخوضون، اینا میشه ولشون حتی یخوضوا فی حدیث غیره، ول کن جواب نده. حسی فکر میکنم حتما هر چی شد من الان نماینده تامل اختیار اسلام باید هی دفاع کنم از این، هی الان بعضی نمیدونیم چه حدودش باید دفاع کنیم چه حدودش نباید دفاع کنیم، از سر و تهش هم پر دفاع میکنیم بعضیش خوب بوده. یا بعضی چیزا رو بزن آقا این ریش زدن تو اسلام چه اشکال داره؟ آقا اشکال نداره بزن، هی بیم نه شما تکلیف رو مشخص کن. ما آقا یه زندگی باید همین کار به طلاق کشید، بنده در جریان مشاورش بودم، یه زندگی با همین کار رو طرف با غیرت دینی شروع کرد هی با پدرخانش بحث کردن، خیلی ناراحت هی شروع کرد با پدرخانش بحث کردن. آدم که با پدرخانش بحث نمی کنه که، بله تشکر میکنه فقط. خب یعنی میبینی که تا بزن یه بحث اعتقادی فلان جور نظرشون اینه، خیلی نظرشون اینه دیگه. آقا یه مصلحت اهمی وجود داره گاهی، آقا شما نمیدونید که من الان درگیر مشاوره های اینام، این خانوم باور کنید نمیدونه طرف کی باشه، چون که بحثای آقایون با آقایون هم گاهی کار بالا میگیره، خب خیلی چیزی میشه، حساس میشه تو جای نقاط بحرانی وارد میشه که اصلا شما کل اعتقادات برو درست کن یه دور دیگه، این تو خوش شکمت بره نه فلان. حالا این میشه بحث این وسط، این خانم بیچاره مونده طرف کیو بگیره، یا اصلا چیکار بکنه؟ رابطه داماد با پدرش خانوم داره مخدوش میشه، این نمیدونه چیکار بکنه، این مثلا واقعا داره عذاب میبینه. حالا پدر خانوم چی میگه بگه؟ حالا خانوم آدم، خانوم آدم داره روش زندگی میکنه، حالا اونم گاهی اوقات بالاخره ممکنه اعتقاد همه عالم آدم قرار نمیده درست کنی که، ولی حالا خانوم آدم، آدم با صحبت میکنه حرف زن خانوم با آقاش، چون خیلی وقتا خانوم ها میخوان آقای میشون اصلاح کنن. یکی از مشکلاتی که معمولا در زندگی ها به وجود میاد اینه که خانوم ها خیلی مایلن آقایشون اصلاح کنن، به راه هدایت اینا هدایت کنن به صراط مستقیم. این گرایش ها خیلی، گرایش خیلی عمیقی هم هست تو خانوم های مذهبی ما، خیلی دوستان اصلاح کنن آقایشون. و این هم یکی از گیرای مشاوره ماست که هی میگن که همهش میگه فکر نمی کنی ببین مثلا این آیه فکر میکنی معنی چیه؟ خب اون فکر میکنی نمیفهمه اینه هی میخوای اینه اصلاح کنه. و خیلی هم بعدشون میاد آقایون از اصلاح شدن توسط خانومشون علل خصوص، این باید یه نفر دیگه توی جای دیگه این اصلاح بشه، نفرت انگیزه برای آقایون اینجوریه. حالا اینو لاحال بدونید که میخوان اصلاح کنن آقایونشون رو، مثلا هی میخوان یه جوری راه نماییشون کنن، اینا لزومی نداره. کیف بله
درست این رفته خیلی زدیدی پیش میاد.
بله
سوال
بله
امور مومنین بودن آیسه با رضی الله عنه بودن اونها خیلی فرق
داره. بله یه موقعی ببینید، حالا شما رضی الله عنه نگید، رضی الله عنه که آدم روزو نداره مفادش رو اراده بکنه. ببینید یه موقع آدم لزومی نداره مفاد حرفی که میزنه اراده بکنه. شما رفتید یه جایی، خب گاهی آقا ما با این مولوی های اهل تسنن حرف داریم، بحث داریم، خب نشستیم باشون توی مناطق مرزی هم، خب اینا هستن آدم، خب عمر رضی الله عنه فلان، عایشه ام المؤمنین فلان، عایشه ام المؤمنین رو خب ممکنه اون یه فکری بکنه، فکر کنه ما ام المؤمنین میگیم یعنی که مثلا حالا چه مقامی، ممکنه آدم مثلا این مقام رو اراده نکنه، مثل اینکه انا و علیون عبوا هذه الامه، خب این مقامه در مقابل ام المؤمنین که ما اینجوری اراده نمی کنیم. رضی الله عنه هم یه آقا شما نگید، لاقل نگید، یعنی اقلش نگید که ای لعنت آسمان رو زمین برو، خب اینجوری نگید رضی الله عنه هم مفادش اراده نکنید.
جناب عمر،
جناب عمر خوبه میگم گاهی آقا همینه، ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. فحش ندید، فحش جوابش فحش قرآنه، این فحش جوابش فحشه، فحش بدی فحش میدن. فحش چی حل میکنه؟ خود امیرالمومنین وقتی تو جنگ صفین بوده اینا داشتن فحش میدن، سپاه امیرالمومنین در مقابل فحش میدادن، خب خود امیرالمومنین میگن که انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد شما فحش میدین، چرا فحش میدین سپاه دشمن، چرا فحش میدین؟ لذا فحش جوابش فحش. ما زمان اقتضاء زمانه الان این است که بگیم جناب عمر، جناب آقای عمر زیارت عاشوراش هم حالا اون دیگه ما رو میبرید به معقولات. زیارت عاشورا ببینید، زیارت عاشورا اولا این زیارت عاشورا که متداوله این واقعیت نداره. خب اگه کسی زیارت عاشورا اصلی رو خواست با سند اصلی ما بیاد خودمون بگیره بهش بدن، خب زیارت عاشورا یه بخشیش در اضافات زیارت عاشورا است، به خود همون اللهم خص انت ولی اونا اون تیکاش. لذا بعد شما شرایط تاریخی، شرایط به شرایط اینا همه بحثه، یعنی این که در چه شرایطی، در چه شرایطی. خب آیه امجد که تو غیرت شیعیش که دیگه حرفی نیست، تو شیعه بودن ما همین مدرسه عالی بودیم، با آیه امجد مدرسه عالی بودیم، تولد امام حسن عسکری بود که دقیقاً همون شب هم شب چیز دیگه، شب رحلت جناب عمره. اون تو همون شب شروع کردیم همجد بخون و ما خوندیم و خودشون خوندن و ما خوندیم و ایشون خوندن و فلان، اینا توی حجره نشسته بودیم تو جمع طلبه، جمع طلبه های مرسالی، یه موقع یهوی یکی اون تگو یهوی گفت لعنت به عمر، هنی اینو که گفت حاج آقا یه قیزی کرد شروع کرد فحشو به این ملت کشیدن، به این طلبه ها نفهما بددهنا فلانا، اصلا شست اینا رو گذاشت کنار که ما غلط میکنید این حرف رو میزنید، بی خود میکنید این حرف رو میزنید، اینقدر بد برخورد کرد با اینا، اصلا اینا ماستار چیسه کردن، همه طلبه های مرسالی صدای بلند داشت فریاد میکشید سر اینا، فقط که ما غلط میکنید اصلا همچین حرف میزنید، بس که شما نفهمید، بس که نمیفهمید فلان اینا. بعدش هم یوهوی زد و اومد بیرون، در رو تق زد اومد بیرون، اصلا کسان همه موندن آقای همجین چه برخورد کرد اینجا. ببینید این علمای ما این هست، علمای ما این هست، سر جاش شیعه کیسه، سر جاش میدونی چی کار بکنه، هر چی هم بوده، هر موقعیتی هم بوده، هر موقع هر کاری کسی هم یک کاری کرده، الان وقتش نیست، الان رو آنتنی، یعنی سریع میری رو آنتن تا یه چیز، یه حرفی، یه جوی را بیفته. ما بعضی شدن تهمت، ما اصلا حق تهمت زدن نداریم، ما رفتونیم یه هیئتی، آقا میخواست اینا رو که اولا لعن کرد، یعنی من البد و الی الختم همشون رو لعن کرد، یعنی تمام بعد همه رو میگو ولد و زنا. خب به چه مجوزی؟ آخه تو مگه شاهد تولد اینا بودی؟ چی؟ آخه تاریخ اصلا نداره راجمی، یعنی یه کسایی رو میگو ولد و زنا که اصلا تاریخ هیچ کی را لازم تاریخی اینا ندارن اینو ولد و زنا. حالا بعضی مثل امراض یه انقلت و قلت هایی توشون وجود داره که ولد و زنان مثلا این چیزا مثلا معلوم نیست باباش کی بوده مثلا، ولی دیگه همه رو که دیگه ما نداریم که ولد و زنا، که اینا تهمته و حرف غیر واقعی اینا. شاید مثلا 50 آدم رو نام بر که همشون ولد و زنان میگفتن و فلان ولد و زنان لعنت همه بهش باد مثلا اینجور. ما ببینید ما شیعه تولی داریم، ما تابعیم. حالا من این آیه رو بخونم دیگه انشالله میریم تا 3 هفته بعد، 3 هفته بعد یعنی میریم تا 4 هفته بعد، 3 هفته تعطیله، 3 هفته تعطیله، میریم 4 هفته بعد که یه نفر زحمت ای بشه یه تاریخشو بگه پنجشنبه اون حرف داد میشه که و اما یونسی. ببینید خب ول کن تا حتی یخوضو فی حدیث غیره، و اما یونسینک شیطان، اگه شیطان یادت برد پیغمبر، یه کاری که شیطان از یادت برد، نشستی تو مجلس اینا و حاصل نشستی باشون، فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالم، ولی که یادت اومد بلند شو بیرون، به این قوم ظالمین نشین. یعنی شیطان یه کاری کرده پیغمبر، یکی از احکام رو یادش رفته بره. خب من اینو فقط برای اینکه این آیه رو خوندن یه چی بگم، اما مفصلش رو بماند دیگه، این یادتون باشه 4 هفته بعد. و اون اینکه سوره مبارکه نساء رو شما بیارید، آیه 140. سوره مبارکه انعام مکیه، سوره مبارکه نساء مدنیه. آیه 140 صفحه 100. میگه که وقد نزل علیکم فی الکتاب، بر شما در کتاب نازل شد، یعنی قبلا نازل شد، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، خب حتی یخوضوا فی حدیث غیره، قبلا بهتون نازل شد که بهتون گفتم تکرار، اگر نشستین سمعتم آیات الله دیدی دارن کفران میکنن مسخره میکنن، که معنی خوض رو عملا باز میکنه توی این آیه، فلا تقعدوا معهم، باهاشون نشینید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه برن توی چیزی، انکم اذا مثلهم، اگه بشینی باهاشون چون به عین خودشونید، چون شما دارید تحریک میکنی آدم رو، شما وقتی حضور تحریک داره میکنی آدم رو فوشتن هم نشین، اگه داری این کارو چون یا اصلا بشینی دارن یه ده حرفی میزنن شما هم اعراض نکنید، میگه خب شما این همونی راضی دیگه، راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم. این روایت امیر المؤمنین ان الله جمع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، این یعنی چی؟ تا مفصلش بعدن. اصلا مخاطب خیلی از چیزا پیغمبری، ولی پیغمبر مخاطب نیست، مردم مخاطبن. و اینو حالا خواهیم دید بعدن در آیات که کلن هر چی میخواد بگه به پیغمبر میگه، اصلا مخاطب جانه، نه اینکه پیغمبر این در آیه بر پیغمبره. برای همینه میگه قبلن وقد نزل علیکم فی الکتاب، قبلن بهتون گفتیم ما که فلان. الان مخاطب غیر پیغمبره، مخاطب غیر پیغمبره، تو پیغمبر مورد خطاب اینجا. فقط برای این که این یه شاهد از اینو بگیم، برای اینکه چیز نشه مطلب همینه. عنکبوت آیه 8 رو ببینید، برای اینکه متوجه بعضی جا اصلا پیغمبر مورد خطاب نیست، هر چی میخواد به امت بگه به پیغمبر میگه. سرون باید که عنکبوت بیست و اینا باید بشن آیه سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 میشه 397. ببینید داره که وَوَسَّلْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ حُسْنًا، ما انسان رو چیزی کردیم، توصیه کردیم که به والدینش حسنا رفتار بکنه. حالا و این جاهدا کرد لتشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما. پیغمبر اگه خواستن پدر مادرت مشرکت بکنن، تلاش کردن که تو رو مشرکت بکنن نسبت من، نسبت اون چیزی که بهش علم نداری، فلا تطعهما، اطاعتشون نکن. خب این پیغمبره، پیغمبر اصلا پدر مادر نداره، پیغمبر اصلا پدر مادر نداره. خب که بخوان اصلا حالا این کارو بکنن، پدر مادر پیغمبر تلاش بکنن که مثلا این الان چی باشه، این اصلا پیغمبر نیستی، فقط مخاطب پیغمبره. به قول اون ضرب المثل عربی که بعدن گفتن ترکیش هم هست که ایاکه اسمعی، ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره، که به تو میگن دخترم عروس خانم تو گوش کن. خب به خیلی وقتا اینو تو تفسیر میبینید، میگن منباب ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره. خب یعنی به تو میگم دخترم، تو به تو میگم، ولی عروس خانم تو گوش کن. این ضرب المثل ترکی هم داره ظاهرا، ترکی دارید اینجا؟ داریم؟ داریم دیگه نه؟ این خلاصه این منباب اینه، به پیغمبر میگه که به امت بگه، این که دیگه رسما پیغمبر نیست. حالا چیزای دیگه هم خواهیم دید که فلا تو الیه مرجعون فانبئکم بما کنتم تعملون. بله عنکبوت مکیه. خب یه صلوات بفرستید، من این مجنون امیرالمومنین نشم، فقط یه تیکه بخونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این صفات متقین که هست، این اولشو نخوندیم که اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی، این پایه معارفه. میفهمند که بعد اینکه امیرالمومنین به حرف در میاد و میفهمند اما بعد فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم فالمتقون هم فيها أهل الفضائل. ببینید این پایه اصلا معارف دینیه، یعنی که خدا خلق کرد، وقتی خلق کرد حین خلقهم غنی عن طاعتهم، اصلا به طاعت کسی احتیاج نداره، آمنم من معصیتهم، از معصیت همه ایمنه، یعنی هر که گلی به سر خودش میزنه اصلا به خدا ارتباط نداره کارا. یعنی فکر نکن آبیست تو آسیاب خدا مثلا، یعنی بیا خدا رو ما کمک کردیم. ببین اگرم میگه انتنصر الله انصرکم، اون حدود میانی بحثه. بذارید یه موقع سر جای خود. یعنی کمک به خدا نداره. کسی خدا کمک نمیکنه. آمنم هر کی کاری کردی برای خودت کردی. چرا لعنه لا تضر معصیت و نسا. در واقع معصیت که لطمه نمیزنه. حالا تنفع و طاعت و نطاعت. هر کسی اطاعت بکنه خدا چیزی نمیرسه. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. فقط به خاطر توه. لذا این عبارت ها تکراری تو قرآن. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. انما بقیکم علی انفسکم. به درر خودته. به خدا هیچ چی نمیرسه. این باید جا بیفته که به خدا هیچ چی نمیرسه از کارهای ما. هیچ نفعی خدا از کار ما نمیبره. هیچ ضرری هم نمیبینه. این حالا میگه فقط سما بینهم معایشهم، روزیاشونو خدا تقسیم کرده. خب و وضعهم من الدنیا مواضعهم، موضعهاشون هم تو دنیا تعیین کرده. یکی رئیسه یکی مرعوسه. خدا حضر مرعوس آفریده، حضر رئیس آفریده. اصلا تو تقدیرش این تقدیر شده. این اونجوریه اون اونجوریه. همه رو خدا یه جور نمیکنه. یه نفر زن میکنه، یه نفر مرد میکنه، یه وقت شهری میشه، یه وقت روستایی میشه، یه وقت سیاه میشه، یه وقت سفید میشه، یه وقت چیزای مختلف در میاد. عذاب اینش مهم نیست، ایناش ملاک نیست. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. متقون اهل فضائل هم که این فضائل اینه چه منطقه همون ثواب ملبس همون اقتصاد و مشروع همون تواضع الاخر. یعنی میخواد بینید تا اینجاش که وضع هم من دنیا مواضع هم خدا موضع های آدم ها رو تعیین میکنه. تا یه حد ببینید آدم تا یه حدی تلاش برای چی فلا این ها اصلا ارزشی نداره. که موضعش چیه؟ یعنی رئیس، مرعوس، شاگرد، استاد، اینه یا اونه، اینا ارزش نداره. سفید، سیاه، قد بلند، قد کوتاه، زن، مرده، اون چیزایی که شغلای متنوع داره آدمو، اینی که مهمه اینی که اهل فضائل باشه. دارن اینو میگم دنبال فضائل باشه. این فضائل گیر همه میاد اون موقع، گیر یه عده خاصی نمیاد. اونایی که فضائله جز گیر همه میاد. اینا یه چیزایی که خدای تقدیراتی داره. ببین خدا به تو گفته که ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البس فتقعد ملوما محصورا. گفته نه دست از گردن که انفاق نکنی، نه همچین انفاق کن که خود عاقبتش میبینی عجب غلطی کردی اینجوری انفاق کنی. خب میگه شما انفاق کن، ولی آیه بعد ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. خدا عباد خودش میشناسه. خدا یه عده رو بست رزق میده، یه عده رو رزقشون تنگ میگیره. دست تو هم میده. تو وظیفت کمک کن. ولی خدا یه عده رو با رزق کم، یعنی رزقشون کم آفریده. اصلا اینجوری آفریدتشون با رزق کم، کم روزی هن. یه عده پر روزی هن. اینجوری هن. یعنی بعضی ها دارن با فقر امتحان میشن، بعضی با روزی امتحان میشن، همه دارن امتحان میشن. با روزی امتحان میشن، بعضی با فقر امتحان میشن. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یه در بس میده، یه در یقدر تنگ میگیره. همش هم ابتلا و امتحان خداست. تو این فضا فکر کن دینو که خدا میگه که و اما اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. و اما اذا مبتلاه بازم فقدر علیه رزقه و فیقول ربی اهانه. یعنی یه عده مبتلای به فقرن، یه عده مبتلای به ثروتن. همه شون هم مبتلان. تو این فضا هیچ برتری کسی به کسی هم نیست. خدا کار خودشون میدونه چجوری انجام بده. شما انفاقتون رو ولی خدا یه در تو قبض نگرشون میداره، تو قبض مالی نگرشون میداره. شما اول یه عده تو ثروت هم مثلا اینجوری امتحان میشن. چرا؟ انه او کانا به عبادهی خبیرم بسیر. خدا خبیر بسیر با بدناشی چجور رفتار بکنه خودش میدونه. خیلی خدا ما رو ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. ما رو سرباز تمام وقت امام زمان اون قرار بده. ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما. دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از معارف نورانی قرآن و اهل بیت کوتاه نگردان. خدا موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانان رو به فضل کرمت از پیش پای اونها بردار. خدا به هر زندگی که تشکیل شده زندگی خوش آبرومند اونجوری که مرضی رضای خودت هست به همه شون عنایت بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبر یا همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب در پناه خود حفظ و امان تعیید بفرما. همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادران معلمامون همه شون سر سفره بیکران ابی عبدالله حسین میهمان بگردان. مقام شهدا عالی سالی تر بفرما. ما رو هم به ایشان ملحق بگردان. مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. بالنبی آل الفاتحه و الصلوات.